الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 267، دوشنبه 3 آذر 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد رسیدیم به کریمه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این بخش رو علامه طباطبایی از بخش نخست سوره هم جدا کرده و به شکل جدا شرح کرده. در اینجا ابتداعا بیان علامه طباطبایی رو مطرح باید بکنه و بعد از اون باید بیان مختار گفته بشه طبق روالی که داشتیم. بیان علامه طباطبایی رو که شروع کردیم، حدود 6 مقام رو مطرح کردیم، به مقام ششم رسیدیم. اصل راه و سبیلی که اصلش این که چه ربطی به بحث آیات قبل داشت، مطلب اول، مقام اول، مقام دوم همه سالکه الله، مقام سوم صراط مستقیم اون راه غریبه و صراط غیر مستقیم به اصطلاح بعید. مطلب چهارم، ما یک راه به سمت بالا داریم، مستقیم، صراط مستقیم، یک راه به سمت پایین داریم و سقوط کردن، مغضوب علیهم، و یکی هم ضلالت که حیرت در وسط. این صراط، این رو مطرح کرد، مطلب چهارم. مطلب پنجم، حالا که صراط به سمت بالا هست، یقینا غیر از طریق مغضوب علیهم و طریق ضالینه و همون طریق مؤمنینه، اما مؤمنین یکسان نیستن. این رو توضیح دادیم در جلسه قبل تا رسیدیم مقام ششم. مقام ششم چیه؟ صفحه 31 المیزان حرف اینه که نسبت صراط با سبیل چیه، که ایشون با خصوصیاتی گفته. اولا صراط واحد میاد، صراط مستقیم، ولی سبیل گاه متعدد میاد. خداوند به خود نسبت داده صراط رو، به یک صراط رو، ولی در مورد سبیل که رسید عنوان سبل داد. و از طرفی صراط مستقیم رو به خلق نسبت نداد مگر در همین آیه، ولی اونها رو به اصطلاح مخلوقات نسبت داد. سبیل من اناب الی هذه سبیلی سبیل مؤمنین امثالین. و سومی این که به اصطلاح تو سبیل گاه خلل وجود داره، نقص وجود داره، ولی تو صراط نیست. لذا تو سبیل، مثلا سبیل مؤمنین، در عینی که سبیل هست به سمت خدا، اما و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، شرک درش مثلا راه پیدا میکنه. اما قبلا گفتیم توی صراط اصلا شرکی وجود نداره، توضیح دادیم قبلا، و ضلالت نیست. ضلالت با شرک مستاقا متلازمند. لذا اگر ضلالت نیست در صراط مستقیم، پس شرک هم نیست. در مورد او اینجوری گفتیم، اما این 3 تا فرقی بود که ایشون گفت و نتیجه گرفت. خب نسبت اینها این شکلیه که باید بگیم یا مجموع صراط، مجموع سبل همون صراطه، یا این سبل کنار هم چیده بشه به صراط ختم میشود. مجموع به یک بیان و ختم میشود به یک بیان، که حالا ما این بیانی که میخونیم آهسته آهسته این رو میتونیم بهتر توضیح بدیم، مجموع رو، و این به اصطلاح منتهی می شود رو. ایشون میگه با حالا این تا اینجا که مقام ششم بود، مطلب اول و دوم و سوم و چهارم گفتیم، حالا میشه مطلب پنجم. و تدبر فی هذه الآیات یؤتی ان کل واحد من هذه السبل یجامع شیئا من النقص اول امتیاز بخلاف صراط مستقیم. اینجایی ایشون بیانی که دارند اینه که ما خوب که نگاه میکنیم میبینیم هر یک از این سبل میتونه نقصی هم داشته باشه و امتیازی هم داشته باشه و کمالی هم داشته باشه، اما صراط توش هیچ نقص وجود نداره. این رو میتونیم به طور کلی به دست بیاریم، ولی از یک طرف میتونیم بگیم صراط عین همه سبوله، چون صراط واحده. صراط واحد در واقع خدا به خودش نسبت داد، سبول هم به خودش نسبت داد. سبول باید همون صراط باشه دیگه، یکیه، متحد با آنهاست، در عینی که متحد با آنهاست اما اونها هر یک خیر دیگریست. تا میگه سبول سلامت یعنی ما چند راه داریم، هر یکی میتونه خیر دیگری باشه. و این سبول خیلی بحث مهمیست که ما باید بهش توجه کنیم، که تو فرهنگ قرآنی حالا چند مورد رو ایشون الله میساز، سبیل من اناب الی، سبیل به سلام مؤمنین، سبیلی، اینا اومده گفته شده. و بعدها علامه طباطبایی میگه مثلا اخبات یک سبیله، ایمان یک سبیله، هر کدوم اینا سبیلیست. و چند تا رو مثال زده ایشون علامه طباطبایی، بعدها عنوان داده که در واقع میتونه انواع اینها رو مطرح کرد. بذارید من، بله، بیانی که ایشون داشت حالا جایی توضیح داده من بعدن میارم، چند تا مثال زده. اخبات، بله، کل اسلام، ایمان، عبادت، اخلاص، اخبات، اینها رو مثال زده. در صفحه 33 میرسه و ایشون مثال میزنه و توضیح میده و واقعا باید جای ایستادن، باید روش کار جدی بشه. مثلا حتما دیدید ما الان بعضی از بزرگانی که داریم، سرورانی که داریم، راهشون راه تفکر. مثلا حضرت آیت الله العظمى بهادینی عمدتا ازشون بپرسیم میگیم از تفکر رسید، تفکر فطری، یک راه، یک سبیل به سمت خداست. بعضیا وقتی ازشون بپرسید میگه راهی که من طی کردم راه تقواست. یکی از این بزرگانی که در تهران بوده نوعاً دستورش تقوا بود، یعنی هر بار ازشون بودم و تقوا رو راه قرار داد. ظاهران آقای خوشوقت تو این زمینه خیلی اصرار داشت. بعضی ها راه به اصطلاح عبادت و دعا، در مورد سید ابن طاووس نگاه کنید می‌بینید مثلا حالت دعا و اناب، دعا و انابه و به اصطلاح تضرع تو کارش هست. بعضی هم از راه عبادت و سجده، مثلا در مورد معروف ابن خربوز و جمیل دراج مثلا اومده سجده های طولانی میکرد، این هم یک راه. بله، هر کدوم. یا بعضی ها از طریق اخلاص، بعضی از طریق فتووت، اصلا راه و طریقی که مثلا فتووت جوان مردی، من حالا نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم اینا همه سبول حساب میشه، همه رو هم دین صحه میذاره، همه رو هم راه میدونه. این راه های متعدد واقعا داریم. و بلکه مثلا میبینی یکی کارش توکله و توکل توکل میکنه، بعضی همه توکل نباید درش ایستاد، من یه حرفی اما توکل میکنه، توکل یعنی خیلی جلو داریم. بعضی اینجوری هست. بعضی از راه توحید، یعنی از راه مراقبه و توحید، مثلا علامه طباطبایی، ملا حسین قلی همدان، مراقبه و توحید، مثلا راه دیگه، هر کدوم از اینا راه.
صراط هم داریم، میشه
همشون در صراط شرک،
یعنی کسی باشه که سلوکش از صراط باشه،
سلوک صراطی باید تمام مزایای همه اینها رو داشته. ان شاء الله میرسیم، توضیح میدم الان باید بگم. ما اینا میگیم سبول. و اگر از یک جهت بخوام بگیم تمام آنچه که به عنوان منازل باش روبرویم همه خود به اصطلاح سبولند، تمام اینها راهند. دقت میکنه؟ حالا بعضیا میگن به شکل عشقی جلو میرن، بعضیا به شکل مثلا مناجاتی پیش میرن، اونم سبولند، یعنی هر کدوم راهی است. خب یعنی دیگه حد و حصر نداره، چه به صورت منازل باشه چه به صورت شیوه های سلوکی خاص باشه، صرف منازل نه، منازل رو همه اینا سبولن. راه هایی که معمولا طی میکنن به خدا میرسند و به سمت خدا. سبل سلامت هم عنوان داده میشه، سبل سلامت، که هر کی من اتبع رضوانه ما هدایتش میکنیم به سبل سلامت. دقت میکنید؟ خوشنود ما بهش راه نشون میدیم. خب اینا راهه، ولی از این طرف خداوند سبحان میگه سبل انا، از این طرف هم میگه چی؟ صراط عزیز حمید، صراط الله. این چجوری جور در میاد؟ از یک طرف به صراط کسی یکی میگه، اونها رو میگه سبل. خب این باید یه نسبتی داشت. واقعیتش الان این بحثی که الله میکنه به نظرم میتونه یه بحث جدی رو حل کنه، و اون اساساً چه لبی در هر سبل باید باشد که میتواند او را به عنوان سبل سلامت به سمت خدا بدانیم. چه چیزی، چه رمزی باید؟ میگیم رمزش اینه که چه مقدار از صراط حذف برده. هر مقدار که از صراط حذف برده به همون مقدار. حالا میخواد اینو توضیح بده. علامه طباطبایی اولا میگه صراط میدونی چیه؟ تو قرآن آمده ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. نفس بندگی اون صراط مستقیم. این اومده و گاه این گونه گفته شده. اون در سوره یاسین آیه 61 و در آیه انعام 161 قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملت ابراهیم حنیفا. من و خدا به صراط مستقیم هدایت کرد. اون چیه؟ دیناً قیماً، دین به اصطلاح استوار یا دین پایدار. دقت میکنه؟ یعنی دین، اصل دین، اصل دین و تدین و اصل عبودیت، اون مغز صراط. صراط اصلا اینه. خب تا شما این رو میگید، خب بندگی، خود بندگی خالصه، از نظر بندگی خالصه، بندگی خدا که معمولا هست به تعبیر راه توحید و بندگی، اون اصل متن صراط این. خب متن صراط که اینه، اون راه به اصطلاح تفکر کسی طی میکنه، حظی از این دین و حظی از این توحید و این بندگی داره. آره. خب اونی که راه به اصطلاح تفکر گفتیم، حالا راه مثلا دعا و انابه رو طی میکنه، آره اونم هست. اونی که راه اخلاص رو طی میکنه، بله هست. اونی که راه تقوا رو پیدا میکنه، بله. اونی که راه ایمان رو طی میکنه، بله هست. همشون حظی از بندگی دارن. اما حظ بندگی یه چیزه، اصل بندگی و حقیقت اصلی بندگی اونقدر عام میگه همه رو میگیره. اما اونها چی؟ اونها وقتی مثلا میگید طریق تفکر، یعنی طریق مثلا تقوا نیست، غیر از طریق تقوا داره طی میکنه. طریق تقوا غیر از طریق ایمانه. نه یعنی اینا با هم جمع نمیشن، قابل جمع نیست، قابل جمعن، ولی هر طریقی که برای خودش راه، هر سبیلی که خود رو به چشم آورده مغایر دیگری است. هر کدوم راهی که ما میگیم راهی که آیت الله العظمى بهاءالدین رفته اینه، این راه که چهره غالبش تفکر فطریه، غیر از اون راه دعا و انابه و ایناست که مثلا مدت‌های مدید میشینه دعای انابه میکنه. ایشون به جای اینکه مدت‌های مدید بشینه دعا میشینه تفکر میکنه. هر کدوم یک راهی طی کردن. اونی که راه ایمان رو طی میکنه، از راه ایمان خودش داره اوج میرسونه، اشکال نداره. ولی پس همه حظ بندگی رو دارن، همه در اصل صراط شریکن. اصل صراط چی شد؟ اون بندگی. همه در اصل صراط شریکن، ولی یعنی اصل بندگی، اصل دیانت شریکن، اما لزوما هر یکی از اینا غیر از لزوما عین هم نیستن، غیر هم هم میتونن باشن. درست شد؟ تا این رو میگید، حالا بر اساس این خیلی راحت میتونیم بگیم تمام صراط ها، تمام سبل ها در اصل صراط شریکند و هر کدوم حظی از صراط دارند. بعضی از اینها حظ بیشتر دارن، بعضی ها حظ کمتر دارن، بعضی ها حظ بدیل دارن، یعنی این رو داره اون رو نداره. دقت میکنید؟ تا این رو میگید اصلا میشه راحت توضیح داد، مثل اینکه اصل و محور و مدار اون صراط مستقیمه و اونم عبودیت تا گفته میشه باید تو هیچ خلیطی توش نباشه، هیچ خلیطی. قرار شد که هیچ خلیطی نباشه، یعنی گفتیم توضیح دادیم اونها تو شرک و اینها هم بعضی ما میتونه بیاد و بعضی هست شدیم، ولی این هیچ خلیطی نداره. هر یک از اینها به اندازه بندگی که دارند در صراطن، ولی به اندازه خلیط‌هایی که دارن از صراط جدا میشن. مثل این صراط اون پاک و منزه بندگیست، اصله پاک و منزه صراط توحیده. البته علامه طباطبایی یه جای دیگه این بحث رو داره که میگه اصلش میدونه زیر سر چیه، چرا صراط واحده؟ چون فطرت انسانی فطرت واحده، یعنی سر صراط به اصطلاح صراط واحد اون فطرت واحده انسانی، اون فطرت چیه؟ بندگی است. فطرت الله التي فطر الناس عليها، اصلش اونه. خب با این توضیحی که ایشون داده الان احساس میکنیم مثل اینکه یک حقیقتی است که خودش رو، صراط یک حقیقتی است که خودش رو توی سبل میریزه ولی نقایص سبل رو نداره، با همه هست، در همه هست، ساری در همه هست، ولی این همه هم نیست. چرا این همه نیست؟ چون اگه این باشه غیر از دیگری، این مجموع بگید هست اشکال نداره، عنوان مجموع بدید از یک جهت اشکال نداره، همه رو در خود داره، ولی بخواید بگید این است آن نیست، چون این نیست، تا این رو بگید با چه نسبتی بدید؟ باید بگید او این همه هست، ساری در همه هست، ولی غیر همه هم هست. چرا غیر همه هست؟ به دلیل این بحثی که عرض کردم، به دلیل اینکه اگه عین این باشه غیر او بخواد، به حال که ایشون هم اینه هم آن. به تعبیری عبودیت تنوع سبولی پیدا میکنه و به حسب سبولی که داره هر یکی غیر دیگری میشه، امتیازات میاد، ولی عبودیت جوری است که با همهشون جمع میشه، همه اینها هست، فوق اینها هم هست. اون طریق اصلی توحید، طریق اصلی بعد دیگه. خب اینو بخواد توضیح بدید چیکار میکنه؟ الان علامه طباطبایی میگه خوب بخوام بگم، باید بگیم این مهیمن بر همه هست، با همه هست، ساری در همه هست، فوق همه هست، عین همه هست، در عین حال غیر همه هم هست. علامه که خواست اینو توضیح بده گفت درست مثل روح نسبت به اصطلاح اطوار انسانی. خب یک دوره جوان بود، یک دوره پیر شد، یک دوره کودک بود، یک دوره میانساله. خب این دوره های متعددی که داره، روح در تمام این اطوار هست اما منحصر در او هم نیست، با او هست اما لزوماً جوانی او منتقل نمیشه، عوارض بدن منتقل به روح نمیشه، عوارض خستگی داره اما روح خودش اقتضاش این نیست. یعنی میخواد بگه همان گونه که روح در بدن ساریه جاریه، این ادبیات روح در همه اینها ساری و جاری که تعبیر میکنه، یعنی یک حالت فوقیت داره، قوت داره، غلبه داره، هیمان داره، در عینی که در دل اونها هم هست. واضح است چی کار میکنه؟ این کاری که ایشون میخواد بکنه، میخواد بگه عبودیت فوقه. خب اگه بخواد خوب معنا کنید عبودیت فوقه یعنی چی؟ اون عبودیت ناب که توش خلل نیست. عبودیت ناب چیه؟ عبودیت اونهایی که در صراط مستقیم هست، اونهایی که انعمت علیهم هست. عبودیت های ناب که عرض کردیم، مراحل عبودیه که گفتیم از مرحله پنجم به بعد گفتیم ناب میشه، اون عبودیت های ناب. عبودیت های ناب اون عبودیت بی نقصه. تا این رو مطرح میکنید، حالا این عبودیت ناب رو تا مطرح کردی، مهیمن در همه هست، خوش در همه میریزه، ولی غیر همه هم هست، همه حظی از او میبرن، جلوه او میشن، طوری از اطوار او میشن، ولی او نیست، او فوقه. حالت مهیمن و غلبه رو میگن، نسبت روح با بدن، نسبت روح با اطوار به اصطلاح این بدن که مثلا یک موقعی کودک بوده، مقدار موقعی پیر بود، یه مقدار یه موقعی جوان بود، یه موقعی میانسال بود، اینجوری.
نقصی هم که میفهمن محدودیت منظورش
چی؟
نقصی که تو سبیل میگن،
بله،
محدودیت
دارن، نظام به حضر محدودیت، اون قرار نیست ناب بندگی باشه، ولی حظی از بندگی داره. من به حضر به شکل تشکیکی هم میتونم توضیح بدم، اون مغزشه، مغز اصلیه حقیقت بندگی که خودش توی همه اینها میریزه، فوق اینها هم هست، حقیقت اصلیش بالا جمع میشه، در همه جام ساری میشه.
بندگی ناب نمیشه دیگه،
از میکنم تشکیکی از میکنم ببینید، هر لمحه یعنی همون حقیقت ناب فوق اوج که خودشو میکشون تو همه هست، حظی از اون میبره این شکلی. یعنی این بندگی هست تو، اما بندگی ضعیفه. این بندگی هست و بندگی درجه دو، این بندگی هست و بندگی درجه سه هست، این بندگی درجه درجه چهار. این نحو که گفته اگه اینجوری معنا کنی، اون بحثی قبلا علامه گفت که اینها رو به هم متصل کنید به صراط ختم میشه، اینو میشه معنا کرد. خیلی خوب. یا بگید مجموع اینهاست، بله درسته، چون قرار شد همه جلوه او باشن. پس یا مجموع جلوه او، یا باید بگید چی؟ اینها رو که به هم وصل میکنید، طریق اسلام و ایمان و نمیدونم اینها رو که به هم وصل میکنید، اخبات سر از کجا در میاره؟ سر از اون بندگی ناب در میاره. واضح است؟ بله دیگه، مجموع یعنی همین دیگه، یعنی به تعبیری همه جلوه او هستن. همین توضیحی عرض کردم، جلوه او هستند مجموع اونها. یعنی به تعبیر دیگر اگر اون بندگی ناب خودشو بیاره پایین، در این مقطع درجه اول بیاره، میشه این درجه دوم، میشه این، پس مجموع همه اینها هست. اما به شکل چی؟ به جهت اون بندگیش، نه به جهت نقایصش، امتیازاتش. اینا این بیان است که علامه آورده و با این بیان خواست یه کار کنه، بگه اگه من بخوام بگم معیار این که سبل سلامت، سبل درسته چیه؟ سبل به سمت خداست، همان صراطه. یعنی اوست که هر چقدر حظی از او درش باشه کافیه، هر چه حظی از او در او نباشه ناکافیه. و لذا شرک میتونه تو ایمان بیاد، شرک حظ درستی از عبودیت نداره، اما اون جهت ایمانیش حظی از عبودیت داره، اون جهت ایمانیش حظی از عبودیت داره، اما این جهت شرکیش حظی از ایمان، حظی از عبودیت نداره. این نقصشه. و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، شرکش عبودیت نیست اما ایمانش عبودیته، یعنی با نقص همراه شد. و همینجور درجات که خب الله مثلا میگه مثل اخبات رو خیلی بالا میبره الله، ولی باید برسه به اون اوج. اون اوج و مغز، به تعبیری مغز اصلی همه این سبل، اون صراطه. و حظی که از او میبرن، مغز به نحوی که به سان روح و بدنی که عرض کردیم، اونجوری، اون لب و لباب، اون بحثایی که به تعبیرهای معمولا آقایون فیلسوفان تعبیر میکنن حقیقت این رقائق، اینا رقیقه اون حقیقتن. ادبیات حقیقت و رقیقت خیلی خوبه، لب لباب ادبیات خوبیه، ادبیات به اصطلاح چی؟ مغز و روح کار، روح، همین روحی که علامه عنوان داده. این ادبیات خیلی میتون کمک بکنه. و ببینید اینکه گفته صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم، اون صراط اینها، یعنی اون اصل عبودیت ناب، اون عبودیت ناب اصلش اون صراط اصلیه. و بقیه هر کس به اندازه چقدر به این عبودیت ناب نزدیکه، به همون مقدار ارزشمنده، به همون مقدار طریقیت داره، سبل هست به سمت خدا. و اگر این رو کسی حلش کنه، اصلا میتونیم بگیم معیار بحث های سلوکی بندگی است. ما قبلا این بحث رو توی به اصطلاح ایاک نعبد عرض کردیم، الان ایشون داره به این اشاره. اینقدر واضح بعضی از اینا رو نگفته، من میدونم الان چون موجز نویسه و توضیح و مثالی هم گفته، میخوام اون مجموع رو درست کنم، در این حال همه منتهی میشه، یعنی اون عمق مغز، و الا منتهی معنا نداره که. دقت میکنید تعبیر که در روز گذشته خوندیم اینجوری بود، تعبیر کرد ام ماهیه از سبل الکثیره و ام انها تعدی الیه، منجر میشه به صراط به اتصال بعضی از این سبل به بعضی از دیگر، یعنی به شکل مراتب سلوکی نگاه کردن. این همون است که اتصال بعض به بعض، همون است که ما توی بحث منازل میگیم منازل سلوک آدم طی میکنه تا میرسه به اصل، به مغز، به اون عمق، به فنا، به بقا، به اونها، به اونها داره به اون شکل اشاره میکنه.
عبودیت تامه به صراط باید همه این سهول در خودش داشته باشه، کسی
یعنی خوبیش را
چی؟
حظ بندگیش را نه لازم نیست که مثلا باید به عین این باشه، حظ بندگیش را، بندگی ناب که بشه بندگی توحیدی ناب. بندگی توحیدی ناب ما از کردیم، بندگی حقیقی اینا که ما حتی میگیم تو مقام رضای این پیش از فنا داریم، این حتی این هنوز اون بندگی نیست، بندگی ناب. توضیح دادیم.
من بعضی از اینا هم نداشته باشن.
به تعبیر دیگر نه، تو حظش اصلش اونه. ببینید اصل توحید رو شما تو بندگی ناب که آمد همه این به اصطلاح چیا توش خوابیده، یعنی اصلا جدای از اون نیست، چون اصل اون لطف بندگی باید بیاد توش. آیت الله العظما بهجت میگفت که اینایی که توی المیزان نوشت ما بعدن دیدیم، قبلا تو جوانی هم علامه اینا رو میگفت. بحثایی که داشتیم در مورد تفسیر، یعنی این حرفایی که الان اینجا میبینیم، نگفته نمونه، همین ها توی البیان آمده، اینا تو البیان آمده. البته شاید اینجا قلم بیشتر خورده باشه، حرفی نیادن، ولی کلن البیان یعنی پیشتر که توی تبریز نوشتن، اینجا هم گفتن بعد دیگه مبناشون دیگه، یعنی پیشتر هم تو جوانی داشتن اونجا هم گفتن اینجا. خب طبق مقام ششم این میشه مطلب پنجم، و تدبر فی هذه الآیات یعطی، تدبر در این آیات بکنیم به ما این مسئله رو القا میکنه که ان کل واحد من هذه السبل یجام شیئا من النقص او الامتیاز، با یک نقص و امتیازی همراهه، به خلاف صراط مستقیم که اصلا دیگه توش اینا نیست. و ان کل منها هو صراط المستقیم، همه اینها صراط مستقیم هم، لکنه غیر الاخر، هر یکی غیر دیگریست، و یفارقه و یک با دیگری مفارقت میکنه، هر یکی با دیگری، لکن صراط المستقیم یتحد مع کل من هما، متحده فی این انه یتحد مع ما یخالفه. این اتحاد با چجوری معنا کنیم؟ به همون روح واحد آمده در رقائق، روح واحد ادبیات لب لباب یا حقیقت این رقائق، که این تو این رقائق خود رو نشان داد که رقیقه همون حقیقت اما تنزل یافته، سبکی که علامه توضیح میده به اینجاها میکشه. اتحاد به نحو تشکیکیه که عرض کردیم که صراط بشه اون مغز اصلیه، عمق تشکیک که خود رو به سمت سطح تشکیک میکشاند. درمون خب چطور این رو شما میگید در مورد اینکه صراط مستقیم عین همه این هاست و از طرفی هم به اصطلاح یکی هست، از یک طرف هم میگید که به اصطلاح توش نقایص نیست؟ کما یستفاد من بعض الآیات المذکوره، این میشه مطلب ششم از مقام ششم، کما یستفاد من بعض الآیات المذکوره و غیرش که چی؟ که قولی و نعبدونی هازا صراط مستقیم، مرا بپرستید که این صراط مستقیمه. این سبک آیات، آیه دیگری هم باز هست همین مضمون داره که پرستش اون صراط مستقیم، بندگی هم اون صراط مستقیم، و قول خداوند و قول تعالی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، منو به صراط مستقیم که چیه؟ دینن قیما، من در حالی که دین پایدار و استوار ملت ابراهیم حنیفا، اون ملت و دیانت حضرت ابراهیم حنیف که همون دینن قیمن، یعنی اینجا فسمی العباده صراط مستقیم و سمی الدین صراط مستقیم، عبادت و صراط رو به عنوان عبادت و دین رو به عنوان صراط مستقیم، و هما مشترکان بین السبل جمیعن، مشترکان بین السبل جمیعن چی؟ یعنی همشون روح بندگی توش هست، روح دیانت توش هست، چه تو تفکر، چه تو اخبات، چه تو نمیدونم تقوا، چه تو هر چی که از این به اصطلاح سبلی که گفتیم، اسلام، ایمان، عبادت، اخلاص، اخبات، اینایی که خود علام مثال زده.
استاد یه آیه دیگه، آیه شریفه دیگه هست، ان ربی علی صراط مستقیم،
اونا رو میرسیم دیگه، اینا رو میرسیم انشاءالله، بعدم باید توضیح بدیم دیگه بحث صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی. الان بحث سلوکی، الان صراط مستقیم سلوکی، علامه دو سه جا اشاره کرده، یکی تو اون قسمت اول مقام اول، یکی در پایان این بحث هم یکی دو تا آیه میاره به اصطلاح به همین اشاره میکنه. مجموع این سبک انشاءالله میگیم عرض بکنم، علامه کاری به اون الان نداره، عمدتا به این کار داره، سلوکی رو کار داره، و بحثم واقعا هم آیه بحث سلوکی، صراط مستقیم سلوکی. فمثل الصراط، بله، و هما مشترکان بین السبل جمیعا، یعنی دیانت و بندگی. فمثل الصراط المستقیم بالنسبه الی، این حالا میشه مطلب هفتم از مقام ششم. فمثل الصراط المستقیم بالنسبه الی سبل الله تعالی کمثل روح بالنسبه الی البدن، فکما ان للبدن اطوارا فی حیاته، بدن برخوش اطواری داره، مثلا سبابت داره، به اصطلاح جوانی داره، میانسالی داره، پیری داره، اینها. خب این اطوار بدن که هست، همه اینها غیر همند، ولی در این حال روح در همه اینها هست و داره همه را تدبیر میکنه. فکما ان للبدن اطوارم فی حیاته هو اند کل تورن غیره اند تورن آخر، و این بدن اند هر طوری مثلا تو سبابت غیر طور دیگری است که مثلا توی پیری داره. حالا مثل چی؟ که سبی و تو سبی گفته سبابه اگه بود بهتر بود.
سبا خوبه.
آره، که سبا مال ما چون دو تا نقطه پایین گذاشته، آره همون که سبا یعنی به اصطلاح کودکی، که سبا و طفولیه و رهوق و شباب و کهوله و شیب یا شیب اگه باید نگاه کنم، ولی حرم تعبیر میکنه سباوت طفولیت به اصطلاح رهوق و شباب اون نوجوانی و جوانیش، کهولت میانسالی و شیب و حرم، شیب باید باشه ظاهر اگه اشتباه، یا شیب شیب ظاهر و حرم که در واقع اینا میشن پیری و اون آخرش که تعبیر میکنیم سالخوردگی بسیار. شیب ظاهرم باید باشه اینجا مثل همین باید ببینه، حالا ببینه، لیکن نه روح هیه روح در اینی که بدن این اطوار را دارد، اما روح به اصطلاح همان روح هست و هیه متحدتون به ها، با این همه اطوار سازگاره. والبدن یمکن ان تطر علیه اطواران، برای بدن ممکن است که عارض بشه اطواری احوالی مثل مثلا خستگی، بیماری، سستی، اینا که تنافی ما توهب با منافی با چی باشه؟ با روح باشه، یعنی به حسب اقتضای روح نیست، این اقتضای بدنه، در این که روح با بدن متحده اما اقتضاعات روح نیست. شیبه؟ شیب یمکن ان به اصطلاح بله بل بدن یمکن ان تطرع علیه اطوارون، عارض بشه برش اطواری که تنافی ما توهب با منافی باشه با اونی که روح دوست دارد آن را، روح خواهان و تقتضیه روح، توهب به و تقتضیه روح، با اون چرا که روح اقتضا میکنه، با اون چی که روح به اصطلاح دوست داره با او سازگار نیست، که روح به حسب خود حالا تعبیر میکنه بدن پس گهگاه اقتضاعات داره، اقتضاعات مثل خستگی، بیماری، سستی، اینا که مثلا در بدن حاصل میشه، روح تشنه درس خوندنه ولی بدن خسته شد، روح میخواد بخونه ولی این نمیده. اینجا میگیم چی؟ یمکن ان تطر علیه اطوارون که تنافی ما توهب و تقتضیه روح، که کی لو خلیت و نفسها، اگر روح به حال خود بود به تنهایی، لو خلیت و نفسها یعنی روح به تنهایی خودش بود اینو نمیخواست، پس اطواری دارد که منافی با این است، بخلاف روح که روح چون این چیزی نیست این اطوار را ندارد، پس چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه در واقع در عین این که صراط عین سبل هست، بعضی از اقتضاعات رو صراط دارد که سبیل مخالف اوست، مخالف اوست، مثلا صراط اقتضا داره شرک نباشه، اما ایمانی که حظی از صراط برده چی؟ تو شرک هست. اینجوری بخلاف روح، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، روحی که بر حسب اون فطرت الهی است، این فطرت الله الذی فطر الناس علیها که تعبیر میکنه یعنی اون فطرت روحیش، فطرت روحیش که چیه؟ مثلا مشتاق علم است. والبدن معذالک هو روح، در عین این که اقتضاعاتی بدن دارد که روح نمیپذیرد، اقتضاعات روح دارد که بدن نمیپذیرد، در عین حال والبدن معذالک در عین این اختلافات چیه؟ هو روح، بدن همون روح است، عن الانسان، روح یعنی انسان، منظور میخواد بگه نفس انسانی، روح همون نفس انسانی انسانه. فگذالک سبیل الالله هو صراط المستقیم الا ان السبيل كسبيل المؤمنين وسبيل المنيبين وسبيل المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من سبل الله ربما اتصلت به آفة من خارج او نقص، گاهی به حسب اون صراط و سبیل آفت و نقصی براش پیش میاد، اما این عارضه بر چی نمیشه؟ لکن نهما این آفت و نقص، لکن نهما لا یعرضان از صراط المستقیم، صراط مستقیم عارض نمیشه. که ما عرفت ان الایمان هو سبیلون، همچنان که ایمان همون سبیله و رو یجام و شرک و زلال با شرک و زلالت جمع میشه، لکن لا یجتمع شیء من ذلک از صراط المستقیم، اما صراط مستقیم لا از صراط المستقیم، صراط مستقیم با هیچ یک از اینا جمع نمیشه. فلسبیل مراتب و کثیره من جهت خلوصی و شوبه و قربه و بعده، سبیل به حسب قرب و بعد به حضرت حق مراتب پیدا میکنه. پس مراتب داره، این سبل مراتب داره، مثلا اخبات برتر از ایمان، ایمان برتر از اسلام، مثلا اینجوری. فلسبیل مراتب و کثیره من جهت خلوصی به شوبه و قربه و بعده، هم از جهت قرب و بعد هم از جهت خلوص و شوب، که بعضیا کم مثلا اخبات کمتر مشوب است، اما ایمان میتواند مشوب بیشتر باشد به حسب جهت خلوص و شوبش و قربش و بعدش. ول جمیع علی الصراط المستقیم او هی هو، جمیع بر صراطند، یعنی اون روح اصلی درجه، یا باید بگید چی؟ جمیع همان چی هن؟ صراطند. جمیع همان صراطند گفتیم چون جلوه او هن، بر صراطند چون در واقع حظی از او بردن، با همون توضیحی که عرض کرده. خب این بیان رو داره، تا اینجا رو خوندیم، دیگه بقیه بمانه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد
این قدرتی که ایشون داره در این جور قلم زدن، دلیلش اینه که عرفان عملی کار کرده و عرفان عملی مثل مناظر رو دیده. ولی قرار کارت متن دینی کنه، نه یعنی همه احوال تکرار کنه.
این بحثا مثلا کار چیزی من میگیرم نردی بحث
سراط انگارو
چرا؟
نه نظری منظورم اینه که تو بحثی به این شکل معمولا هم توضیح میدن دیگه، معیار هستی مثلا بندگیست و از یا میگن این رو، ولی ایشون به شکل قرآنی در میاره، قرآنی کار کردنش مهم. ابن عربی بحث سراط، انواع سراط داره، بحثای خاص خودشو داره، خیلی خوب. ولی این نحوی که ایشون در میاره مهمه، تصویر داره، گم هم نمیشه. من بعضیا ببینن اینجوری گم میشن توش. ایشون خیلی خوب الان مهیمن بودن، ان شاء الله بعدا عنوان میده مهیمنه و متن اصل شاهراه، بقیه حظی از این شاهراه بردن. تصویری که ایشون بدید بهتر بهش میخوره، مثال روح و بدن، همون بحث لب لباب و حقیقت و حقیقت.
آجا برسته همین میشه در واقع ما یه واقع از همین که فرمودید منازل مثلا قرآنی هم بگاهیم.
بله بله اتماعی شانا این یک جزء بحثای سلوکی قرآنی دیگه شده. بله میشه بحثای خیلی خوبی شانا جام بگیم.